ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه سه‌شنبه 23 فروردین 1401 خورشیدی. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد.
با سلام. گزارش از منطقه بروکلین در شهر نیویورک حاکی است که به دنبال تیراندازی یک مهاجم دست کم 13 تن در مترو این شهر زخمی شدند. این تیراندازی بامداد روز سه‌شنبه به وقت نیویورک در ایستگاه مترو خیابان 36 در منطقه بروکلین رخ داد و به دنبال آن تردد در مترو متوقف شد. سخنگوی پلیس نیویورک به خبرگزاری رویترز گفت که در حال بررسی این حادثه است. گزارش‌ها حاکی از متواری شدن فرد مهاجم است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که تعداد زیادی از نیروهای پلیس و ماموران امنیتی منطقه را محاصره کردند. دادستانی کل ایران پس از هشدارهای فعالان محیط زیست و افزایش مخالفت عمومی با تأسیس پالایشگاه پتروشیمی میانکاله در شهرستان بهشهر دستور توقف موقتی این طرح را داد. دادستانی کل ایران دستور داده است که تا مشخص شدن نتیجه نهایی بررسی ها از ادامه فعالیت طرح جلوگیری شود. در این دستور تاکید شد که هیئت وزیران مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرایند تولید دارد. دادستان استان مازندران نیز موظف شده است که گزارشی از نحوه گذاری واگذاری زمین و مجوزهای زیست محیطی تهیه کند. مجوز تأسیس این مجتمع پتروشیمی در 8 مهر سال 99 و بدون تایید سازمان محیط زیست صادر شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی با بررسی جزئیات مرگ 96 زندانی در زندان‌های ایران اعلام کرد زندان‌های ایران به اتاق انتظار مرگ تبدیل شده است. عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرده مقامات زندان‌های ایران با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های پزشکی حیاتی در حال ارتکاب نقض تکان دهنده حق حیات هستند. به گفته دایانا التهاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، مرگ زندانیان در اثر محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی سلب خودسرانه حق حیات و نقض شدید حقوق بشر است. این گزارش تحقیقی جزئیات مرگ 92 مرد و 4 زن را در 18 استان و 30 زندان در سراسر ایران از ژانویه 2010 به این سو بررسی کرده و تاکید کرده است این گزارش جامع نبوده و در برگیرنده تمام نمونه‌های مرگ بر اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران نیست. فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ضرب و شتم و بازداشت شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در تهران به دست نیروی انتظامی در روز سه‌شنبه است. بر اساس این فیلم‌ها، بازنشستگان مخابرات ایران در مقابل ساختمان موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام تجمع کرده بودند. این تجمع در فراخوانی از پیش اعلام شده در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی بازنشستگان برگزار شد، اما پس از مدتی ماموران نیروی انتظامی به آنان حمله کردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند. به گزارش شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی، چند تن از بازنشستگان نیز بازداشت شدند که تاکنون شمار دقیق آنها مشخص نشده است. و صدها تن از بازنشستگان صنعت نفت روز سه‌شنبه در چندین شهر در مقابل ساختمان صندوق‌های بازنشستگی، پسنداز و رفاه کارکنان تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در تهران، کرمانشاه، اهواز و کرج برگزار شد. تجمع‌های بازنشستگان صنعت نفت در اعتراض به وضعیت معیشتی و پایین بودن میزان مستمری برگزار شدند. بازنشستگان در این تجمع‌ها خواستار اجرای قانون همسانسازی شدند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم شاهین بشری شنیدید و نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. تحقیقات تازه سازمان عفو بین‌الملل درباره 100 مورد قتل عمدی در زندان‌های حکومت ایران. حمله نیروهای امنیتی به تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات در تهران. و افزایش قیمت دلار و طلا در ایران با ادامه ابهامات در مذاکرات احیای برجام. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقی تازه نزدیک به 100 مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندان‌های ایران را مستند ساخته است. در این گزارش تحقیقی که روز سه‌شنبه 23 فروردین منتشر شده، با جزئیات بسیار توضیح داده شده که چگونه مقامات زندان‌ها در جمهوری اسلامی با جلوگیری از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان در مرگ آنان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، درباره این گزارش تحقیقی به رادیو فردا ساعتی پیش این چنین گفت:
گزارش تازه عفو بین‌الملل با عنوان در اتاق انتظار مرگ درباره مرگ‌هایی که در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران رخ داده و این گزارش مستند کرده که چطور مقامات ایرانی برای سالیان سال با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های پزشکی حیاتی موجب مرگ بسیاری از زندانیان طی سال‌های گذشته شدند. متأسفانه همچون روال سابق به دلیل بحران مسئولیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران تا به امروز هیچ تحقیقات شفاف و مستقلی درباره مرگ زندانیان در اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در ایران صورت نگرفته. افراد مظنون به داشتن مسئولیت کیفری محاکمه و مجازات نشدند و این مسئولیت باعث شده که مقامات به محرومیت کشنده و عامدانه زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه بدن و در عمل متاسفانه ما با وضعیتی روبرو هستیم که جان انسان‌ها مورد بی‌اعتنایی وحشتناک قرار می‌گیره و زندان‌ها اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل شدن و بیماری‌هایی که در خارج از زندان به طور معمول قابل درمانه متاسفانه در زندان‌های ایران به طور اسفباری به مرگ منتهی می‌شه. ما در روش‌شناسی گزارش توضیح دادیم که اینکه آمار در طی 5 سال گذشته بالاتر بوده ممکنه به خاطر دسترسی بیشتر به اطلاعات باشه و از جمله رشد ابزارهای ارتباط الکترونیک، اما در عین حال این روند تکون دهنده هشدار میده که رویه ممانعت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به طور بی‌وقفه در زندان‌های ایران در جریان و موجب مرگ انسان‌ها میشه و زندگی‌های بسیاری در طی این سالیان کوتاه شدن. به علاوه ما تاکید کردیم که این 96 مرگی که ثبت شده در واقع فهرست جامعی نیست و در برگیرنده تمام مرگ و میرهای صورت گرفته در زندان‌های ایران نیست. آمار واقعی چنین مرگ‌های احتمالاً بسیار بیشتر از این هاست، چون موارد نقض حقوق بشر در ایران عموماً به دلیل ترس به جا از انتقام‌جویی و سرکوب جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل گزارش نمی‌شن. اما این نمونه‌هایی که ما بررسی کردیم، یعنی مرگ 92 مرگ و 4 زن در 18 استان و 30 زندان کشور از ژانویه 2010 یعنی دی 88 به بعد، نشون میده که ما با چه پدیده هولناکی روبرو هستیم و امیدواریم که با این مستندسازی بتونیم فشار بیشتری به جامعه جهانی بیاریم که به مقامات ایرانی هشدار بده که باید به این نقض حق حیات خاتمه ببخشند. به علاوه ما تکرار کردیم که این وظیفه شورای حقوق بشر سازمان ملل که یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی برای جمع‌آوری شواهد مرتبط با جدی‌ترین جنایات بین‌المللی صورت گرفته در ایران تأسیس بکنه. من در آخر میخوام اشاره بکنم که نتیجه محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی وقتی به مرگ منجر میشه، نه تنها سلب خودسرانه حق حیاته که یک نقض شدید حقوق بشره، بلکه چنانچه افراد مسئول قصد کشتن زندانی رو داشتن یا احراز بشه که با درجه قابل توجهی از اطمینان میدونستن که مرگ پیامد بدیهی اعمال غیرقانونی اونها خواهد بود و با این وجود به رفتارشون ادامه دادن، اونها رو میشه مرتکب اعدام فراغذایی هم در نظر گرفت. و اعدام فراغذایی یک جرمه که در سطح بین‌المللی قابل پیگرده.
رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل بود. اما صبح روز سه‌شنبه 23 فروردین هم 7 مأمور امنیتی به منزل نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، هجوم بردند و او را همراه با عالیه مطلبی‌زاده، فعال حقوق زنان و عکاس، بازداشت کردند. این خبر را تقیه رحمانی، همسر خانم محمدی، در توییتر منتشر کرد. این در حالی است که نرگس محمدی که با وجود جراحی قلب بار دیگر برای بازگشت به زندان احضار شده بود، خود به رادیو فردا گفته بود که روز سه‌شنبه به زندان باز می‌گردد. تقیه رحمانی، همسر خانم محمدی و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا درباره جزئیات یورش ماموران امنیتی به منزل نرگس محمدی می‌گوید.
امروز قرار بود نرگس و هم خانم عالی مطلبی‌زاده البته با هم برن برگردن به زندان قرچک برامین که یه سوله گاوداری بوده. ظاهرا چند نفرم قرار بوده ایشان مثلا همراه ایشان تا در زندان برن، چند نفر دوستانش و دیگران. به نظر من این حمله وزارت اطلاعات یه بخشش به خاطر اینه، یه بخشش هم بخاطر قدرت نمایی. 7 مأمور که 6 مرد بودن، یه زن بودن. خانم مطلبی‌زاده و نرگس با هم قرار بود برن به طرف زندان. از منزل ما رفتن، ریخته شدن به منزل. نرگس دستگیر کردن، بعد عالیه رو دستگیر کردن که ببرن به شلا. در حقیقت یه نوع قدرت نمایی وزارت اطلاعات دیگه. نرگس قبل از عید از بهش ابلاغی به وکیلش زنگ زدن که باید به زندان برگرده. نرگس اعلام کرد شخصا، مفهوم نافرمانی یعنی خودش، نه که دیگران دعوت به نافرمانی بکنه، خودش که من نافرمانی کنم چون و شخصا نمیرم تا وقتی که بخوان وثیقه گذار و وثیقهشو که 500 میلیون تومانه به صلاح بخوان مصادره کنن. این امر درست اخلاقی نیستش. طبق مقررات امروز آخرین روز مهلت این بود که اگه نره وثیقه رو گرو بگیرن. خب بعد پس تصمیم گرفت برگرده. در این مورد به صلاح تصمیم برگرده این اتفاق افتاد. تحویل به دادستانی که دادستانی خواسته بود که وثیقه گذار به سلاسیز بکنه دیگه، وثیقه نرگس به زندان برگرده که دادستانی ضابط اجرا حکم دیگه. در این مورد به خاطر به دادستانی زندان اوین شهید مقدس شو به یک تحویلش دادن. این حرف مامورای وزارت اطلاعات.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و اما گزارش از ایران حاکی از ضرب و جهر و بازداشت شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران است که مقابل ساختمان موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام دست به تجمع زده بودند. این بازنشستگان در فراخوانی از پیش اعلام شده روز سه‌شنبه در اعتراض به رسیدگی نشدن به مشکلاتشان در تهران دست به تجمع زده بودند. در ویدیوهایی که از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، صدای شعار مرگ بر ستمگر از سوی تجمع کنندگان به گوش می‌رسد. نیروهای امنیتی و انتظامی حاضر در محل تجمع هم علاوه بر ضرب و شتم شماری از بازنشستگان، برخی از آنان را با خود بردند که از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. در همین زمینه ساعتی پیش با علیرضا نوایی، فعال کارگری که این اخبار رو دنبال کرده، در پاریس گفتگو کردم.
خواستهاشون افزایش دستمزد و این اعتراضاتیه که در ادامه اعتراضات سال گذشته است. به تاکنون بهشون پاسخی ندادن، یعنی نه اینکه مطالباتشون رو برآورده کردن، نه پاسخ مشخصی دادن که چه شرایطی در چه چشم‌اندازی به این خواستهاشون پاسخ خواهند داد. و اینا تجمع کردن جلوی ستاد اجرایی فرمان امام که از مالکان شرکت مخابرات.
آقای نوایی، به نظر میرسه که بخشی از سهام شرکت مخابرات هم در اختیار سپاه پاسداران هست.
بله ولی خب اینا دیگه رفتن جلوی ستاد اجرای فرمان امام که قبلا هم تو همینجا تجمع داشتن که از این طریق بتونن خواسته هاشون رو پیگیری کنن.
در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده شعارهای علیه حس تمگر سر داده شده از سوی بازنشستگان و برخورد باشون صورت گرفته، شما آیا خبری جزئیات بیشتری دارین از برخوردهایی که علیه اینها صورت گرفته؟
اینا فقط ناراضی یا معترض نیستند، حق طلبند و به عنوان حق طلبی تجمع میکنند و اینکه سکوت بکنند در مقابلشون یا پاسخی ندن یا اینکه با موعظه بخوان امید ایجاد بکنند و بگن منتظر بمونید، دیگه اینا کاسه صبرشون به لب رسیده، کار به استخوان رسیده، میخواستن برن به طرف ساختمان و مسئولین رو بکشونن پایین یا باشون صحبت بکنن، که در همین موقع درگیری ها در حد ضرب و شتم و هول دادن اینا و دور کردنشون از ساختمان بود.
آقای نوایی، بر اساس اخباری که به دست رادیو فردا رسیده، پیامک های تهدیدآمیزی برخی از فعالان صنفی و کارگری در ایران از سوی نهادهای امنیتی دریافت کردند و به اونها هشدار دادند که در تجمعات صنفی اعتراضی شرکت نکنند. این اقدام نهادهای امنیتی رو چطور ارزیابی میکنید؟
ما تعداد اعتراضاتی که از حقوق بگیران فقط، یعنی اونایی که مشمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشاورزی هستند، در سال 1400 ثبت کردیم 4122 حرکت اعتراضی بوده که نسبت به سال 99 افزایش 115 درصدی رو نشون میده. حاکمیت در مقابل اینا چی میخواد بکنه؟ آیا فقط با طرح امید میتونه اینا رو دنبال نخود سیاه بفرسته یا وقت بگیره؟ پس چه کار میخواد بکنه؟ از شیوه های مختلف استفاده میکنه. صرفا تهدید نیست. یک سری از کنشگران فرهنگی و اجتماعی و کارگری رو احضار میکنن، دادگاهی میکنن، بهشون حبس میدن، وثیقه های سنگین میدن و حتی بازداشتشون میکنن. یا مثلا ما میبینیم علاوه بر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی، خود کارفرمایان کارگران حق طلب و کار اخراج میکنن یا ممنوع الورود میکنن، که آخرینش کشت صنعت لرستان هست که 23 کارگر حق طلب و اخراج کرد. و اینا در مقابله با این اعتراضات کارگری دست این اقدامات میزنن. علاوه بر این هم از روش‌های دیگر نفوذ کردن و این طریقا و بیراه کشندن این اعتراضات میخوان یه جوری مقابله بکنن با این اعتراضات. ولی همین جوری که ما دیدیم و همبستگی هایی که در سال گذشته دیدیم و هنوز هم میبینیم بین معلمان وقتی که دادگاهی میشد همکاراشون حضور پیدا میکنن، به نظر میرسه که این لبه تیر سرکوبشون کند شده و کارایی خودش نداره، نمیتونن جذب ارعاب و وحشت ایجاد بکنن، بلکه موجب گسترش همبستگی بین کنشگران کارگری و اجتماعی میشن.
آقای نوایی، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، از سال گذشته تا کنون اعتراضات صنفی زیادی در نقاط مختلف ایران صورت گرفته. واقعا حاکمیت در ایران چه برنامه‌ای برای حل مشکل این قشر عظیم کارگری، بازنشستگان، مستمری بگیران داره؟ آیا مثلا افزایش حقوق چند هزار تومانی مشکل اینها رو حل خواهد کرد؟
اولا که همین افزایش 57 درصدی حاصل همین اعتراضاته، حاصل همین دستاورداست. اگر این کارگران، این نیروهای اجتماعی، خب فرهنگیان دست به این اعتراضات نمی زدند، حاکمیت این عقب نشینی رو نمی کرد، این سطح از افزایش حقوق رو هم نمی داد. خب ولی برنامه این ندارن، اینا سیاستشون این نیست که به خواسته های این حقوق بگیران بخوان پاسخ بدن، بلکه میخوان با موعظه و برنامه های تشریفاتی و نمایشی وقت بخرن و بینشون امید ایجاد کنن. ولی دیگه دیر شده، کار به استخوان رسیده و اینا تو خیابونن و کوتاه هم نمیان و این حملات و بگیر و ببنده هم تأثیری نخواهد داشت، بلکه این روند اعتراضات گسترش خودش رو ادامه خواهد داد و اینا گام به گام مجبور به عقب نشینی در برابر حق طلبی کارگران، معلمان، فرهنگیان و حتی کارکنان دولت هم سال گذشته اعتراضات گذشته بیشتری داشتند. و همینطور کشاورزان و دیگر نیروهای اجتماعی مجبور میشه عقب نشینی بکنه. اگر این اعتراضات ادامه پیدا نکنه اونا هم عقب نشینی نخواهند کرد.
علیرضا نوایی فعال کارگری در پاریس بود و از آخرین جزئیات ضرب و شتم و بازداشت شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات که روز سه‌شنبه مقابل ساختمان ستاد اجرایی فرمان امام دست به تجمع زده بودند با رادیو فردا گفتگو میکرد. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
از این که به کار از منانه مردانه کردم ملت رو میخوان مشغول کنن، از این همه گرانی و مشکلات و بی‌عدالتی. این منطق منطق طالبانیست.
آقای یوسف طباطبایی نماز جمعه اصفهان میگوید مسئولین اگر به تنهایی نمیتوانند جلوی روزخاران را بگیرند و سفره آنها را جمع کنند، چند نفری مراجعه کنند و سفره روزخاران را جمع کنند. میخوام بگویم آقای طباطبایی، شما که سفرتان پهن هست و در ماه مبارک رمضان از غذاهای آنچنانی استفاده می کنید و شکم زن و بچه‌تان سیر هست و تأمین هستید از همه لحاظ، مردم سفره ای ندارد که شما سفرهشان رو برچینید. شما 43 سال قبل سفره کل مردم ایران رو برچیدید. حالا نیازی نیست که شما تعدادی بفرستید برای سفره جمع کردن مردم. مردم خود به خود سفره هاشان از صفحه روزگار جمع شده. مردم چیزی برای خوردن ندارن.
بنده میخواستم نظری بدم به گوش آقای خامنه ای برسه. بگم آقای خامنه ای به خدا ما خسته ایم. به عنوان ایرانی، به عنوان شخص که تو این کشور داره زندگی میکنه، تا کجا میخواییم پیش بریم؟ قرآن ارزونی کنیم، اجاره خونه ها، به قرآن ما خسته ایم، چیکار کنیم؟
مجلس ملی پاکستان نخست وزیر عدل کرد. آیا مجلس ملی ما همه کارا میتونه انجام بده؟ نه خیر، مجلس ما فقط گوش به فرمان رهبر، هر چی که رهبر بگه انجام میده، غیر از بدون رهبر آب هم نمیدونه بخوره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
بیش از 500 تن از اساتید دانشگاه‌ها و متخصصان ایرانی مقیم ایران در نامه‌ای از رئیس جمهوری آمریکا خواستند سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی حفظ کند. در این نامه تاکید شده که سپاه پاسداران اهرام جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات تروریستی در خارج از ایران و نیز سرکوب مردم در خیابان‌های ایران هستند. امضا کنندگان این نامه عمدتاً از هواداران شورای ملی مقاومت ایران و سایرین و از دیگر سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران هستند. سیما یزدانی از امضا کنندگان این نامه دقایق پیش درباره این نامه به رادیو فردا این چنین گفت:
هدف از نگارش و اتفاقا جمع شدن بیش از 500 نفر از ایرانی آمریکن ها که دانشمندند، استادند، پزشکند، این بوده که صدای مردم ایران باشند در خارج کشور و پرزیدنت بایدن بگن که ازش حمایت بکنن، چون گفته بود که خودش هم مخالفه که در ایران، از این نظرش حمایت کرده و بگن در آوردن سپاه پاسداران از لیست تروریستی بسیار خطرناکه، چون عامل اصلی سرکوب در ایران و شکنجه و کشتار مردم ایران در داخل ایران سپاه پاسداران هست. حافظ فقط رژیم، حافظ مردم ایران و کشور ایران نیست و در خارج کشور هم عامل اصلی تروریست و حملات مختلف، حتی اخیراً عملاتی که در نوید از طریق دریا و هوا به سایر کشورها انجام میشه. بنابراین هدف اصلی این بوده که مردم ایران اگه نظر بخوان بدن، نظرشون اینه که سپاه پاسداران تروریست تروریستی بمونه، تحریما بمونه و بیشتر ایزوله بشه. من خیلی خوشبینم، چون یه داینامیکسی رو ایجاد میکنه. فقط یه عامل نیست که این هدف اپوزیسیون و مردم ایران برای آزادی و صلح رو بتونه به واقعیت بپیونده. یک مجموعه هست. عامل اصلیش مردم ایرانن که اپوزیسیونشون و مخالفتشون و مقاومتشون تو این 40 سال ادامه دادن و گسترش دادن. در نسل‌های مختلف که اومدن نه تنها مخالفتشون با رژیم گسترش دادن بلکه شدیدتر کردن. توی تمام این اعتراضات می‌بینیم اقشار مختلف، همه ایران، تمام آماراش هست و این که همه دنبال صلحن، دنبال آزادی هن، دنبال این که نقد حقوق بشر باش برخورد بشه، حسابرسی بشه و اقتصاد که سفره مردم رو انقدر بهش آسیب رسونده، مردم برای مسائل روزانهشون هم گرفتارن، همه رو عاملش رو سپاه و رژیم میبینن چرا که اموال اینا رو تصاحب کرده. و اینه که من خیلی خوشبینم چرا که اگه داینامیکس داخل ایران نبود میگفتیم که خب این اتفاق نمیفته، ولی اون داینامیکس موجب میشه که خارج کشورم به ایران نگاه بکنن و حمایتشون بیشتر بشه. کار ما خارج از کشور اینه که صدای مردم ایران باشیم و چون هر من نسبت به حداقل در این مورد سه بار تا حالا ما این بیانات دادیم، تعداد افرادی که اومدن هی بیشتر شدن و این نشون دهنده اینه که حتی خارج از کشورم یک امید درشون ایجاد شده که تغییری در داخل ایران میشه و باید همبستگیمون بیشتر بشه و به خصوص عاملی که مشخص مال ایرانه الان این مذاکرات اتمی و این سپاه پاسدان که خیلی افراد زیادی که این بیانیه رو امضا کردن خودشون یا زندانی سیاسی بودن یا افراد خانوادهشون بوده یا از طریق همین سپاه پاسداران به قتل رسیدن، اموالشون ضبط شده و اینا همه دلیل دارن که چرا میگن این سپاه پاسداران یک سیستم بزرگ تروریستیه در دنیا و در ایران برای سرکوب به کار گرفته میشه و این در این همه هم نظرن و با هم این بیانیه رو امضا کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما تهاجم روسیه به اوکراین زندگی میلیون ها کودک را در این کشور تحت تأثیر قرار داده است. صدها کودک اوکراینی کشته و زخمی شدند و میلیون ها تن دیگر هم ناچار شدند از خانه های خود بگریزند. در حالی که روسیه همچنان منکر هدف قرار دادن غیر نظامیان در اوکراین است، شواهد حاکی است که روسیه مرتکب جنایات جنگی از جمله جنایت علیه کودکان اوکراینی شده است. آنا راشکایا گزارش می‌دهد.
تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد از کشته شدن 148 کودک اوکراینی خبر می‌دهد. دادستانی کل اوکراین اعلام کرد تا صبح سه‌شنبه 186 کودک کشته و 344 کودک زخمی شدند. هر دو می‌افزایند که شمار واقعی قربانیان از این بیشتر است. همزمان مانوئل فونتین، رئیس برنامه اضطراری یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل که به تازگی از اوکراین بازدید کرده، اعلام کرد از 7.5 میلیون کودک اوکراینی 4.800.000 مجبور شدند خانه هایشان و در بسیاری از موارد حتی اعضای خانوادهشان را رها کنند. از این تعداد حدود 2 میلیون کودک در خارج از اوکراین پناهنده شدند. و همچنین گفت نیمی از کودکانی که هنوز در اوکراین هستند در معرض خطر کمبود غذا قرار دارند و پس از تخریب بسیاری از زیرساخت بر اثر حملات روسیه 1.400.000 کودک دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند. دوشنبه طی نشست شورای امنیت در مورد تأثیرات تهاجم نظامی روسیه بر زنان و کودکان اوکراینی، کاترین چریپاخا مدیر یک سازمان مدافع حقوق بشر شواهد از تخریب عمدی زیرساخت‌های کلیدی، خانه‌های مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها و پناهگاه‌ها، کشتار گسترده غیرنظامیان، تجاوز و غارت توسط ارتش روسیه در اوکراین را ارائه کرد. سرگی کیسلیتس، سفیر اوکراین در سازمان ملل، از انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه خبر داد. مدیر کل یونیسف گفت این سازمان گزارش‌های در این رابطه دریافت کرده، اما در شرایط فعلی امکان تحقیق ندارد. تیمور کاروت که کارشناس حقوق بین الملل میگوید کودکان اوکراینی آسیب پذیرترین قشر جامعه در برابر تهاجم روسیه هستند.
طی 8 سال که روسیه علیه اوکراین میجنگد قوانین بین المللی متعدد نقض شده. از 24 فوریه این جنگ وارد مرحله نوینی شد و بسیاری از اقدامات روسیه مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. اغلب این اقدامات کودکان را هدف قرار داده و این در حالی است که حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد صراحتاً تأکید می‌کند کودکان در زمان جنگ مستحق دفاع و حمایت ویژه هستند. قطعنامه 1261 شورای امنیت مورخ سال 1999 شش جنایت عمده علیه کودکان هنگام درگیری‌های مسلحانه را برمی‌شمارد. با اتکا به شواهدی که تا این تاریخ جمع آوری شده، با اطمینان می‌توان گفت روسیه با اینکه از حامیان این قطعنامه بود، مرتکب 5 جنایت از این فهرست شده. کشتار و زخمی کردن کودکان، تجاوز و جنایت جنسی، حمله به بناهایی که امکان حضور کودکان در آنجا وجود دارد، روبودن و جابجایی اجباری کودکان و محروم کردن آنها از امکانات ضروری برای تضمین نیازهای مبرم. در اولین روز جنگ خانواده 5 نفره سعی کردند با خودروی شخصی از روستای ویسیولیه در استان خرسون خارج شوند. نظامیان روس بدون هیچ دلیل روشنی این خودرو را به رگبار بستند و تمام خانواده از جمله دختر 6 ساله و پسری که کمتر از 2 ماه سن داشت در جا کشته شدند. 8 مارس 11 سرباز روس به دختر 9 ساله در ایرپین تجاوز کردند. همان روز یک دختر 6 ساله در ماریوپول از گرسنگی و بی‌آبی مرد. 9 مارس ارتش روسیه بیمارستان کودکان در ماریوپول را بمباران کرد و در این حمله 20 کودک کشته و زخمی شدند. 19 مارس 2389 کودک بدون هماهنگی با مقامات اوکراینی از استانهای دونتسک و لوهانسک به روسیه منتقل شدند. تمام این اقدامات و صدها مورد مثل آن جنایت جنگی است و مطمئنم دادستانی کل اوکراین و دادستانهای دادگاه بین المللی کیفری راهی برای پاسخگو کردن روسیه به دلیل این اقدامات پیدا می کنند.
در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه اهداف ارتش روسیه در اوکراین را نجیبانه توصیف کرد، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدئویی خود از دیدار با گروه کارشناسانی که روی ایجاد یک مکانیزم ویژه تحقیقات جنایات روسیه در اوکراین کار میکنند خبر داد. او با تأکید بر اینکه نمیتوانیم چندین دهه منتظر اجرای عدالت باشیم ابراز امیدواری کرده در آینده نزدیک گزینه‌های برای ایجاد چنین مکانیزمی ارائه شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری،
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و اما قیمت دلار در روزهای اخیر در ایران تحت تاثیر اخبار برجام و توقف طولانی مدت مذاکرات روی ریل صعود قرار گرفته است. همزمان با ورود دلار به کانال 28000 تومان، قیمت سکه و طلا هم با افزایش روبرو شد. قیمت طلای 18 عیار روز سه‌شنبه به 1,329,600 تومان رسید که نسبت به روز قبل 9500 تومان بالاتر رفت. قیمت سکه هم با 150,000 تومان افزایش به بیش از 13,360,000 تومان رسید. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
دلار البته روند رو به بالایی رو داشته، منتها همزمان نباید فراموش کرد که دارای نوسان بوده و این نوسان و روند رو به بالا هم توضیح داده میشه با یک سلسله عوامل بنیادی مثل نرخ تورم که طبیعتاً مؤثر در بالا رفتنش، چرا که تورم ارزش پول ملی رو کاهش میده در مقابل ارزهای معتبر بین‌المللی. منتها همزمان این شکست و بعث یا مذاکرات مربوط به احیای برجام هم مؤثر بوده به عنوان عامل سیاسی و البته روانی، به این معنا که هرگاه که فرضاً خبرهای خوشی اومده دلار متوقف شده، اون روند صعودش کند شده یا ثابت مونده قیمت اون، منتها الان در شرایط فعلی که خبرهای خوشی نمیاد طبیعی است که این مؤثر در بالا رفتن قیمت دلار و سایر ارزها. منتها از این قضیه که بگذاریم، مسئله رابطه با کره جنوبی، یعنی فرضاً اینکه گفته میشد پولهای ایران در کره جنوبی قرار آزاد بشه 7 میلیارد و قرار بود مذاکراتی بشه یا اینکه مقامات کره بیان، اون هم هم به هر حال موثر بوده، چرا که این اخبار تکذیب شده و طبیعتاً این باعث میشه که بازار نگاه مثبتی نداشته باشه به تحولات. بنابراین به دلیل همون عامل بنیادی یعنی مسئله تورم و همچنین اینکه بازار نیازمند ارز قیمت‌ها طبیعی است که با افزایش تقاضا بالا خواهد رفت، این چیزی است که ما در بازار می‌بینیم.
آقای علوی، در سال‌های اخیر مشخص شده که گاهی قیمت بالای دلار در بازار آزاد به نوعی به نفع دولت بوده، دولت نگاه سودجویانه‌ای نسبت به این قضیه داشته و اقدام به فروش دلار کرده تا بتونه ریال‌های بیشتری رو جمع‌آوری کنه برای پرداخت‌های ماهانه خودش. چقدر شرایط فعلی بازار که الان درش هستیم متأثر از این نگاه دولت هست؟
دولت دخالت میکنه در بازار و این رو خود مقامات هم میگن از طریق بازارسازی که در اختیار داره. منتها اینجا بالا بردن ارز قیمت ارزهای بین‌المللی میتونه دو تا اثر متفاوت داشته باشه. یکی اینکه همونجوری که شما هم گفتید درآمد ریالی دولت رو بالا میبره، منتها از طرف دیگه این یک تأثیر روانی منفی و تأثیر سیاسی داره، برای اینکه بازیگران بازار دیگه که از نمادهای کارآمدی دولت رو ثبات قیمت دلار یا سایر ارزهای بین‌المللی می‌بینن. بنابراین دولت در چالش و مالش با این مسئله و قاعدتاً می‌باید انتخاب بکنه، ولی خب تردیدی وجود نداره که دولت گران فروشی می‌کنه ارز و از اون طریق سعی می‌کنه به نوعی کسر بودجه‌اش رو جبران بکنه. وقتی خبرهایی میاد که فرضاً خبرهای خوشیه که فرضاً دلار رو به کاهش می‌ذاره قیمتش، خب دولت از این استفاده می‌کنه به عنوان فرضاً سند کارآمدی خودش، منتها اونجایی که به نفعشه سعی میکنه دلار گران رو بفروشه و کسر بودجه‌اش رو پنهان بکنه بپوشانه، و اونجایی که فرضاً قیمت دلار به ثبات میرسه اونجا هم این رو به عنوان سند کارآمدی نشان بده.
آقای علوی، قیمت سکه طلا هم در روزهای اخیر در ایران به شدت بالا رفته. این بالا رفتن قیمت سکه طلا در ایران جدای از افزایش قیمت جهانی طلا از چه عوامل دیگری متاثر هست؟
بازارهای مالی و از جمله طلا که در ایران به عنوان یک محل ذخیره و به یک معنا بیمه کردن قدرت خرید مصرف کننده به شهروندان تلقی میشه، اونگاه که شهروند احساس میکنه قدرت خریدش رو به کاهشه، خب روی میاره به این بازار، چرا که بازار ایران یک بازاری نیست که دارایی وسعت باشه مثل کشورهای دیگه. یک معدود دارایی های مالی وجود داره که سرمایه گذاران میتونن استفاده بکنن، یکیش همین قضیه طلاست. با طبیعی است که قیمت طلا هم به دلیل اون متغیرهای بین المللی بالا رفته، اما همزمان با توجه به اینکه به هر حال ریسک ها و عدم اطمینان در اقتصاد ایران افزایش پیدا میکنه، به ویژه موقعی که خبرهای منفی میاد در ارتباط با احیای برجام یا خبرهای به هر حال هر خبر منفی که وجود داره، مثلا اینکه گفته میشه ادعا میشه که کره جنوبی قرار ارزهای ایران رو آزاد بکنه، بعد این تکذیب میشه و این خبر از طرف بازار به عنوان یک خبر منفی تلقی میشه، طبیعی است که این انگیزه میده به بازیگران بازار که رویگردان بشن فرضاً از سرمایه گذاری در بورس سهام یا سایر موضوعاتی که میتونه موضوع سرمایه گذاری باشه و روی میارن به بازار طلا. بازار طلا بیاد داشته باشیم که یکی از بازارهایی که همواره مورد استفاده قرار میگیره از سوی سرمایه گذاران، از سوی حتی شهروندان عادی برای حفظ قدرت خریدشون، و در تلاطم سیاسی یا اقتصادی طبیعی است که مردم روی میارن به این بازار، علارغم اینکه میدونیم که حاکمیت موانع جدی گذاشته برای اینکه قیمت طلا بره بالا، بازار رو امنیتی کرده، منتها علارغم تمام این تلاش‌ها و محدودیت‌ها باز قیمت طلا بالا میره به خاطر اینکه این یکی از محدود امکانات سرمایه‌گذاری برای شهروندان و اونها در تلاطم سیاسی از این امکان استفاده می‌کنه.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود و ارزیابی داشت در خصوص دلایل بالا رفتن قیمت دلار و طلا در روزهای اخیر در ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما در شرایطی که استان خوزستان طی چند سال گذشته همچنان با بحران کم آبی دست و پنجه نرم می‌کند، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان نسبت به بحران کم آبی، آلوده بودن رود کارون و خوش شدن رودخانه کرخه هشدار داده است. جزئیات بیشتر را از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان محمد رضا کرمی نژاد نسبت به تنش آبی در رودخانه کرخه هشدار می‌دهد و می‌گوید رودخانه کرخه از 15 روز دیگر از مقطع شهرستان حمیدیه تا پایین دست خشک خواهد شد. ایران در زمره کشورهایی است که به شدت با مشکل کمبود آب روبروست. مقامات دولتی هم در دهه‌های گذشته همواره وعده دادند که تمامی تلاش خود را برای حل این موزل خواهند کرد، اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای در این مورد حاصل نشده و در این میان شاید شرایط استان خوزستان با وجود 5 سد بزرگ و بزرگترین و طولانی‌ترین رودهای کشور از همه اسفبارتر باشد. منطقه‌ای که بسیاری آن را رویین‌تن می‌دانستند و بحران کم‌آبی را برای این منطقه باور نداشتند. به گفته محمد رضا کرمی نژاد، رودخانه کرخه از حمیدیه به بعد در حالی رو به خشکی است که روستاهای پایین‌دست از آب این رودخانه برای شرب برداشت می‌کردند. او همچنین به معضل اجرای طرح فاضلاب اهواز اشاره و تأکید کرد که تخلیه فاضلاب به رودخانه کارون صحت دارد و هنوز وعده حذف 19 نقطه تخلیه فاضلاب به این رودخانه عملی نشده و به همین دلیل شهروندان یک قطره از این آب را هم نمی‌خواهند. او مشکل اصلی این طرح را تهیه لوله عنوان کرد. مشکلات بیابی خوزستان با دلایل متفاوتی هر سال بدتر می‌شود. نیکوهنگ کوسر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه آب ساکن واشنگتن، درباره علت این بیابی‌ها.
در طول سال‌های اخیر به دلیل یک اتفاقاتی که در فضای اقلیمی افتاده و ما با کاهش میزان برف در سرمنشأ سرشاخه های کرخه و رودهای دیگر حوزه محدود خلیج فارس مواجه هستیم، میزان آبی که میرسه کاهش پیدا میکنه و از طرف دیگر دخالت های انسانی از جمله سدسازی ها و یا طرحهای برداشت آب از سرشاخه ها موجبات کاهش میزان آب رودهایی مثل کرخه را فراهم میاره. در حال حاضر میدونیم که سد کرخه اون وضعیت ایدئال خودش رو نداره و آبی هم که بخواد رها بشه بسیار محدود هست. سال گذشته اتفاقات بسیار تلخی افتاد و بعضی از دامداران مجبور شدن به خاطر نبود آب دامهای خودشون در اون حوزه رو عملا سر به نیست بکنن. از طرف دیگر نبود آب در محدوده کرخه باعث میشه که آب کمتری هم به هورالعظیم برسه و با کاهش آب در بسیاری از اون مناطق طبیعتاً اون بخش‌های هورالعظیم تبدیل به هسته‌های گرد و غبار میشن و با هر بادی این ریزگردها بلند میشن و وارد ریه‌های مردمان خوزستان میشن و البته برخی از مناطق هورالعظیم رو هم گفته میشه بنیاد برکت مانع رسیدن آب به اونجا میشه که آقای مخبر نقش اصلی داره در این ماجرا و همچنین بخشای از سپاه هم برای اکتشافات نفتی نمیگذارن برسه. در نهایت میشه گفت که دخالت‌های انسانی به ویژه به وسیله نهادهای حکومتی، چه وزارت نیرو باشه، چه قرارگاه خاتم الانبیا باشه و چه بنیاد برکت، آسیب‌های غیرقابل جبرانی رو وارد کردن به محدوده هم رودهای خوزستان و هم به ویژه هورالعظیم.
با وجود تداوم بحران آب در خوزستان، رسانه‌های ایران در اسفند ماه نیز از اجاره هزاران هکتار از زمین‌های قابل کشت این استان برای کشت برنج به دست متقاضیان خارج از این استان خبر دادند. بر اساس آمار غیر رسمی که خبرگزاری فارس 20 اسفند منتشر کرد، تا کنون 120 هزار هکتار از این زمین‌ها توسط به گفته این رسانه مافیای برنج اشاره شده است. شمار زیادی از شهروندان خوزستان اواخر تیر پارسال در اعتراض به بحران آب در این استان به خیابان‌ها ریختند، اما این اعتراض‌ها در نهایت با مداخله نیروی نظامی و امنیتی سرکوب شد و بر اساس اعلام عفو بین‌الملل دست کم 8 نفر در پی آن کشته شدند.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه
عناوین رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
22:44 دقیقه به وقت تهران به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. تا ساعت 24 که مجله بعدی خواهد بود، بدرود.